بسم الله الرحمن الرحیم. آخرین مسئله‌ای که حضرت امام رضوان الله علیه در باب اقسام العمر فرمودن، دو تا نکته در واقع به تعبیری فرعی توی اون بحث مطرح شد. اصل بحثش خیلی بحثی نداشت، واضح بود که عمره واجب می شود به نذر و قسم و عهد و کذا، و اگر عامل وجوبی نبود مستحبه. اینا رو قبلا در واقع بحث کردیم، ولی دو نکته ایشون فرمودن که این دو نکته مستقیم مربوط به بحث اقسام العمره نیست، اما خب بحثایی است که نیاز داره این ما اشاره کنیم، هرچند بعضیشو بعداً دوباره بهش میرسیم. یک نکته این بود که نمی شود بدون احرام وارد مکه، که گفتیم مکه نه، حرم مکی، که تعبیر ایشون مکه بود، گفتیم یعنی حرم مکی نمی شود شد، که روایات شد دیدیم که نمی شود. بعد گفتیم خب برای اینکه کسی بتواند محرم بشود، ناچار باید یا احرام حج باشه یا احرام عمره، بدون اینا که ما احرام مستقل که نداریم. پس معنای این که نمی شود بدون احرام وارد مکه شد، یعنی باید محرم بشه برای یا عمره یا حج. و گفتیم حج جایی که بیرون مکه بشود محرم شد ظاهرا نیست، حالا تو بعضی روایات یه تعابیری داره، ما بعد بهش میرسیم، شاید امروز هم به بعضیش به مناسبتی میرسیم اشاره‌ای بکنیم، ولی اونی که متعارف عمره است. برابر این امام هم فقط به این اشاره کردن و از این باب فرمودن عمره واجب است برای کسی که میخواد وارد مکه بشود. گفتیم این وجوب به این معناست که اگر میخواد وارد بشه باید محرمن وارد بشه. بعد خب استثناء فرمودن، یک استثناء فرمودن اون کسی که شغلش وارد شدن و خارج شدنه. مرحوم شهید فرمودن کسی که زیاد میره و میاد شغلش باشه یا نباشه. یه استثنای دیگه هم امام فرمودن غیر ذالک، که حالا این غیر ذالک یعنی غیر این چی؟ نفرمودن معیارش چیه، مثال زدن مریض مبتون. ما روایاتش رو خوندیم، بیش از این به نظر من به دست نیامد که کسی که میخواد وارد مکه بشود، دقت بفرمایید، باید محرم بشه، مگر اینکه احرام براش ضرری یا عسر و حرجی داشته باشه. اینا همه مصادیقشه، هیچ کدوم اینا یک معیار مستقل از عسر و حرج و ضرر نیست. یعنی اگر کسی شغلش رفت و آمده اما محرم شدن حرجی براش نیست، این معلوم نیست اصلا احرام براش واجب نباشه، احرام واجب. کسی مریضه ولی احرام براش ضرری نداره، عسر و حرجی نداره، معلوم نیست اصلا احرام براش واجب نباشه. یعنی معلوم نیست معنای حرف من اینه، یعنی باید محرم بشه، معنا حرف اینه. بله، یک نکته که امام اصلا به اون اشاره نکرد، چون بعدن اونو بر واقع بحث شد، و اون اینه که اگر کسی محرم شد وارد مکه شد، تا یک ماه نیاز به احرام جدید نداره. این مسترش اون جلسه عرض کردم، یه مقداری هم به عجله روایات چه اشاره کردیم. مستر این مطلب روایاتی بود که مضمونش این بود که لکل شهرن عمره، که این روایات لکل شهرن عمره عرض کردیم یکی از تفاسیریش که میشه کرد اونیست که مرحوم شیخ فرموده، یعنی هر ماه مستحب یه بار آدم بره عمره. خب اگه این باشه، این ربطی به مسئله ما الان نداره، به عنوان یکی از مصادیق استحباب عمره است که پایین مسئله امام هم اشاره کردن، هم عمره مستحب است هم تکرار العمره. بعد بگیم مثلا تکرارش ماهی یک بار مؤکده، مثلا این از این قبیل میشه، ربطی به مسئله ورود بدون احرام نداره. ولی عرض کردیم یه دونه روایت داریم که صاحب وسائل یه روایت رو تو اون بابی آورد که فرمود کسی که وارد مکه می شود تا 10 روز ببخشید تا 1 ماه نیاز ندارد به عمره جدید، ولی اون یه دونه روایتی که صاحب وسائل تو این باب آورد این روایت بود، روایت 4 این باب عرض کنم خدمت شما، بله 51 هست فکر کنم از اقسام العمره، بله باب 51 که عنوانش هم ایشون اینجوری گذاشت: جواز دخول مکه به غیر احرام لمن دخلها قبل موقعی شهر. حتی با حشاش هم گذاشت مصداق این که اینایی که حطب جمع میکنن یه بار که محرم میشن تا 1 ماه دیگه هی برن و بیان، بعد 1 ماه دوباره باید محرم بشن. اینجوری ایشون مثال رو هم اینجوری روایت رو هم تفسیر کرد که عرض کردیم حتی با حشاش یه روایت داشت که اونم حضرت فرموده بودن که آمدن خدمت پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم فاذن لهم ان يدخلوا حلالا، ولی نفرموده به چه دلیل قبلش مثلا محرم شده بودن نشده بودن، که عرض کردیم شاید معیارش بیش از این ما نمیفهمیم، که یعنی اگر اسرا حرجیه بر شما واجب نیست، این مقدار بیشتر از این ما نمیفهمیم. اما اون یه دونه روایتی که معیار یک ماه رو بیان میکنه این روایت بود که سندن مخدوش بود ولی دلالتن فرمایش صاحب وسائل رو بیان میکرد: فر رجل یخرج فی الحاجت من الحرم قال ان رجع فی الشهر الذی خرج فی دخل به غیر احرام و ان دخل فی غیرهی دخل به احرام. بعد عرض کردیم غیر از این روایت ما 2 تا روایت دیگه داریم همین مضمون رو بیان میکنه که اون 2 روایت سندن معتبره و اون 2 روایت یک نکته ای هم داره که این روایت از این جهت از این روایت چستره بهتره برای ما، و اون اینه که روایات لکل شهر عمره رو تفسیر میکنه، چون ما یه سری روایت داریم که صاحب وسائل رضوان الله علیه اینا رو جمع کرده در این بابی که بله این باب باب انهو یجوز فی کل شهرن عمره بل فی کل 10 ایام، ایشون تعبیر کرده به یجوز که فی کل شهرن عمره یجوز بل فی کل 10 ایام 10 روز. بعد یک سری روایت داره، روایت اول باب، روایت دوم باب، روایت بله دیگر حالا در بعدش هست که اونا همه داره تعبیر لکل شهرن عمره. کی؟ بزنم آه این استفساره درسته، ببخشید من الان حواسم نیست، این وسائل نیست، باب وسائلش رو بعدش آوردم، این روایت تهذیب و استفساره که اول آوردم اینجا به دلایلی که روایت که کلمات شیخ اون وسطش توضیحات شیخ اومده وسائل اینه، اون کلمه شیخ بود درسته، ممنون از تذکر شما، اون جوازش هم کلمه شیخ بود، چون شیخ خودش میگه مستحبه. مرحوم صاحب وسائل اینه باب 6 استحباب العمرة المفردة فی کل شهرین بل فی کل 10 ایام، که همین فی کل شهرین عمره یا لکل شهرین عمره رو هم تو اینجا روایاتش رو ایشون ذکر کرده. عرض کردم 2 روایت ما داریم که این 2 روایت معتبرن سندن و این 2 روایت اصلا تو این ابواب نیستن، تو ابواب مربوط به اقسام الحجن اصلا تو بحث عمره نیامدن، توی اقسام الحج اونجا صاحب وسائل 2 روایت آورده که یکیش روایت 6 بابه و یکی روایت 8 باب، که توی اون 2 روایت این مضمون آمده که حضرت می فرمان اگر این شخص ان رجع فی شهرهی دخل به غیر احرامه و ان دخل فی غیر شهر دخل محرمه. اینجا فرموده در روایت 8 این باب یرجع الى مکه به عمره ان کان فی غیر شهر الذی تمتع فیه لان لکل شهر عمره. این نکته خیلی برای من مهمه که این لان لکل شهر عمره تمام روایات لکل شهر عمره رو تفسیر میکنه و هو مرتین بالحج، ببخشید، و هو مرتهنون بالحج. این تیکه فقط برای من الان تو این بحث مهمه. عرض من اینه که ما اینو قبلا هم توی استفتاءات هم خیلی وقت قبل جواب دادیم. ظاهر لکل شهر عمره چیه؟ شهر یعنی ماه، یعنی رجب، شعبان مثلا فلان، یا شهر یعنی ماه یعنی سیروس. از کجا؟ همینجوری نه، یه نکته بگید برای تایید این نکتهی که شما میگید. یه نکته بگید، چند بار تو الان من عباراتی رو خوندم توش این نکته هست؟ نه ده روز که اون حالا بحث جداست. احسن، ببینید اینجا یک کلمه ای داره توی تمام این روایاتی که این مضمون آمده، البته نه اونایی که لکل شهرین عمره، توش هیچ علامتی نداره، هرچند که اونی که منصرف به ذهنه همین شهره، یعنی ماه، نه سیروس. ولی توی روایات که مفسرش هست، به خصوص حالا یه روایت که ناظر به اونه، روایت دیگه هم که از روی این معلوم میشه اونام همینو دارن تفسیر میکنن، ان رجع فی شهرهی دخل به غیر احرام، ان دخل فی غیر شهر دخل محرمن. اینجا ان کان فی غیر شهر الذی تمتع فی، این ظهور داره در چی؟ در غیر ماهی که در آن محرم شده، در غیر ماهی که در آن عمره را انجام داده. هی تعبیر ماهی که عمره انجام داده، ماهی که در اون محرم شده، ماهی که در اون عمره تمتع انجام داده. ماه ظاهرش یعنی رجب، شعبان، رمضان، نه سی روز. یعنی الان من امروز رجب عمره را انجام دادم، فردا مثلا شعبانه، این غیر ماه الذی تمتع فیه یا احرم فیه یا اعتمر فیه، این غیر اون ماه، ولی دو روز گذشته، یه روز گذشته، غیر اون ماه. بنابراین برخلاف حضرت امام اینجا نگفتن، ولی جای دیگه تصریح دارن. ما مشهور خلاف ایشون فرد نظرشونه، ما همون نظر مشهور رو داریم که معیار ماه قمریه. اون وقت حرف ما اینه، حاصل این بحث ما این میشه، کسی میخواد وارد مکه بشود، در هر ماه قمری باید حداقل یه بار مؤتمرن وارد بشه. یعنی اگه شما رجب رفتی مکه، محرمن باید بری، تا وقتی تو رجبی برو بیا بدون احرام. شعبان خواستی بری، دوباره باید محرمن بری، تا وقتی توی شعبانی برو بیا بدون احرام. بله، همین احرام ماهیانه اگر عسر و حرج و ضرری پیدا کرد واجب نیست. نه، الان شما یه وضعیتی هستی، باید بری مکه، الانم ماهیه که توش احرامی نداشتی، ولی الان اگه بخوای محرم بشی ضرری داره، محرم بشی حرجی داره، عسری داره، واجب نیست، بدون احرام برو. بله، مثل بقیه موارد ضرر و احرام، عسر و حرج، یه چیز تحت قاعده است. خب این یه بحث، بحث تمام. یه بحث دیگه که باز امام بهش پرداختن و به بحث ما مربوط نبوده به این معنای خاص کلمه اقسام العمره، هرچند که به احکام عمره مربوط میشه، فصل بین العمرتین، که آیا بین دو عمره فصلی معتبره؟ یعنی مثلا باید ماهی یه بار، که امام احتیاطشون همینه، میفرمان ماهی یه بار، البته حالا ایشون ماه رو سی روز میگیره، ماهی یه بار عمره میتونه انجام بده، اما تا یه ماه نشده رجاءن ایشون میفرمان عمره رو انجام بده احتیاطا. مرحوم آقای خویی هم شبیه اینو دارن. آیا اینه لکل شهر عمره؟ معناش اینه که در یک شهر دیگه دوتا عمره اصلا نمیشه. خب اگر این باشه، خب ما روایت داریم که صاحب وسائل هم آورده که 10 روز لکل عشرت ایام عمرتون، مثلا همین روایت پنجمه، روایت نهمه همون باب ششمی که قبلا اشاره کردیم که توش لکل شهر عمره رو آورده صاحب وسائل، اونجا روایت پنجمش، روایت نهمش، اینها تعبیر 10 روز رو داره. بابش باب ششم بود دیگه اگه اشتباه نکنم. بله باب ششم، روایت اولو که لکل شهرنه، روایت دوم باز لکل شهرنه، ولی در روایت سوم داره فقال فی کل عشرت ایام عمره، در هر 10 روزی عمره هست. در روایت مثلا چهارم باز لکل شهرن داره، در روایت پنجم لکل شهرن داره، در روایت ششم العمرتو فی کل سنتن مره، که این روایاتی که داره در کل سال یه دونه عمره است تفسیر کردن درست هم است. این عمرهی که فقط سالی یه باره کدومه؟ عمره تمتعه، درست. این عمره مفرده قطعا نیست. که روایت لا تکون عمرتان فی سنتن، این همون عمره تمتعه، شیخ فهمیده درست هم فهمیده. یا مثلا باز داره که 12 شهرن 1 سال 12 ماهه، یعتمر لکل شهرین عمره، که این همون روایات لکل شهرین عمره. روایت نهم داره که ایکونو اقل من ذالک، روایت داره لکل شهرین عمره، ایکونو اقل من ذالک قال لکل عشرت ایام عمره. علی ابن جعفر در کتاب خودش سوال کرده عن العمره از برادر بزرگوارش موسی بن جعفر. ما قبلا گفتیم اینو بارها، کتاب علی ابن جعفری که صاحب وسائل از اون نقل میکند، نه کتاب علی ابن جعفری که تو بازاره. کتاب علی ابن جعفری که صاحب وسائل از اون نقل میکند معتبره، چون سندی که صاحب وسائل در مشیخه وسائل داده به کتاب علی ابن جعفر سند معتبره، ولی نه این کتاب تو بازارا. اگه اون چیزی داره تو وسائل نیست، اونو ما نمیدونیم بهش اعتماد کنیم، چون کتاب متواتر نیست. علت این که صاحب وسائل هم کتاب مسائل علی ابن جعفر رو میذاره اون ته ته باب، اینه که این کتاب متواتر نیست، میذاره ته باب. همیشه روایات علی ابن جعفر این شکلی رو که از اون کتابه میذاره ته بابش، به خاطر اینکه این از کتابای متواتر نیست. کتاب اربعه اینا متواترن، خود کتاب متواتره، سند به کتاب ما نمیخوایم، اما کتاب علی ابن جعفر متواتر نیست. اما سند صاحب وسائل به کتاب علی ابن جعفر معتبره، بنابراین روایاتش معتبر میشه، چون تمام روایات این کتاب از علی ابن جعفر است، از برادر بزرگوارشون موسی ابن جعفر، همش اینه. تمامش سوالاتی است که علی ابن جعفر کرده از برادرش، اسمش هست مسائل علی ابن جعفر، یعنی سوالات علی ابن جعفر. اینجا سوال میکنه علی العمرت متاهیه، قال یعتمر فی ما احب من الشهور. عمره کیه؟ حضرت فرمان هر ماهی که خواست، فی ما احب من، هر ماهی که خواست. این سوال ظاهرش اینه که مثلا آیا یه ماه خاص عمره داره؟ حضرت فرمان نه، هر ماهی که خواست، که این عمره مفرد است، البته عمره تمتع اون بحثش جداست، این عمره عمره مفرد. حالا ما عرضمون اینه که ما از اون چه که از این روایات میفهمیم با توجه به تفسیری که عرض کردیم لکل شهرن عمره، معناش این است که اگر کسی در یک ماه قمری یک بار محرمن وارد مکه شد، تا اون ماه قمری دیگه نیاز به عمره نداره. اما این معناش این نیست که نمیتواند عمره دیگری انجام بدهد، فقط معناش اینه که عمره دیگری واجب نیست توی اون یه ماه. نفی وجوبه نه نفی جواز، و ذاتاً که مستحب عمره، به خاطر اون روایاتی که قبلا در استحباب عمره و حج گفتیم. اون روایات که لکل عشرت ایام که روایت داشت که لکل عشرت ایام عمره، اینها تعارضی نداره با لکل شهر عمره. دو تا مطلبه. لکل شهر عمره داره اینو بیان میکنه با توجه به اون تفسیری که اون روایت کرده ها، من همه تکیگاه همون یه دونه روایتی است که میفرماید لأن لکل شهر عمره، توجه داری تمام تأکیدونه. اگر اون یه دونه روایت نبود اینجوری که الان من استدلال میکنم به این راحتی نمیشد استدلال کرد، ولی چون اون روایت هست که علت وجوب عمره رو داره با لأن لکل شهر عمره تعلیل میکنه، اصلا بین لکل شهر عمره و لکل عشرت ایام عمره یا لکل عشرت ایام عمره هیچ تعارضی نیست، چون یکیش داره اینو میگه که در هر ماه قمری یک بار عمره واجبه، یعنی بدون عمره بدون احرام نمیتونید وارد مکه بشید. اون یکی دیگه داره میگه آقا شما هر وقت خواستی میتونی عمره انجام بدی، اما مستحب 10 روز یه بار عمره. استحباب میدونید مراتب داره دیگه، عمره ذاتن مستحبه، تکرارش مستحبه، 10 روز یه بار اینا که با هم تنافی ندارن که، اینا همه مراتب مختلف و ابعاد مختلف استحبابه. بنابراین من نظرم نظر مرحوم سید صاحب عروه است، من نظرم نظر ابن ابی عقیله که عمره هیچ محدودیت زمانی نداره، هر وقت خواستی میتونید برید عمره انجام بدی، هر روزم میتونید برید عمره انجام بدید، خیلی حال داری روزی 2-3 بارم میتونید برید عمره انجام بدید، هی برید مسجد و تنعیم محرم بشی برگردی بیای 3 ساعت عمل عمره، 2 ساعت عمل عمره انجام بدی، دوباره بری مسجد و تنعیم محرم بشی برگردی بیای دوباره، گفت اینقدر انجام بدید تا جانت در بیاد. این اشکال نداره، هرچند که 10 روز یه بار خوب آدم که اونجا هست 10 روز یه بار بره عمره انجام بده. البته اینا برای غیر کسی است که برای حج میره ها، چون در روایات حج که حالا بحثش بعدن میاد تأکید کردن علما معمولا به این ملتزمن. حالا روایاتشو بعد بحث میکنیم، هرچند من این نظر رو قبول ندارم به این شکل، ولی کن مشهور اینه، روایات هم مضمون اولیش اینه که در فاصله بین عمره تمتع تا حج تمتع از حرم خارج نشید، و شما برای عمره باید از حرم خارج بشید، ولو به این مقدار که برید تا مسجد تنعیم که مرز حرمه. روایات میگه از حرم خارج نشید. من تفسیرم از اون روایات اینه که حالا بعد بحث میکنیم ببینیم قبول یا نه، که مقصود از این که خارج نشید من از روایات میفهمم، نه اینکه مطلق الخروج، نه اینکه همین 1 متر بری بیرون حرم اشکال داره، نه، خروجی که احتمال داره با این خروج به حج نرسی این ممنوعه، نه مطلق الخروج. من اینجوری از اون روایات میفهمم که اون روایات حرمت ذاتی برای خروج از حرم بیان نمیکنه بین عمره و حج. حالا بعد بحثش میکنیم، ما مثلا ربطی به الان مسائل ما نداره، ولی فقط حالا چون مطرح شد عرض میکنم که اون روایات من اینجوری نمیفهمم که یعنی آقا بعد از اینکه احرام تمتع محرم شدی برای عمره تمتع و بعد احرام تمتع عمره تمتع تموم شد در آمدی بیرون دیگه حرمت ذاتی داره خروج از حرم، من اینو نمیفهمم. من اینو میفهمم که شما اگه بخوای خارج بشی خروجی که احتمال داره به حج نرسی، این خروج بر شما جایز نیست، از باب این که شما باید وایسی، چون این عمره تمتع به حج تمتع وصله دیگه، این یه تکه است، اینو بعدم دوباره خواهیم گفت. روایتش هم زیاده. این برای اینکه مبادا شما حج از دست بدی فرمودن بیرون نرید. اما شما میدونی بری بیرون هیچ ضرری نمیزنه یا یه متر بیرون رفتن اثری نداره، همین بری تا دم مثلا مسجد و تنعیم، خب تا حرم چند متر هم شاید نیست، سر اون مرز دیگه مسجد و تنعیم این مقدار جایز نباشه. البته من خودم از مطلق عملی که چیز باشه در عمل اجتناب میکنم، من خودم بین عمره تمتع و حج تمتع هیچ وقت عمره مفرده انجام ندادم، ولی از نظر فقهی نظرم اینه که اشکالی نداره خروج از حرم در این مدت، مگر اینکه احتمال بده به حج نرسه. اگر احتمال بده قطعا حرام، اما اگه یقین داره که به حج میرسه هیچ مشکلی پیدا نمیشه، بره جده کار داره مثلا چه فلان، اشکال نداره. اگرم تو همون ماهی که عمره تمتع رو انجام داده میره و برمیگرده، لازم هم نیست مجددا دیگه محرمن برگرده. اما اگر در غیر اون ماه باشه، همین روایت اشاره میکنه که باید محرمن برگرده، که حالا این بحث میشه که اون وقت این میشه احرام تمتع، عمره تمتع، یا اون قبلی که انجام داده، که اون بحث دیگری است. خب این مسائل اقسام العمره تمام شد. بعد از این حضرت امام بحثی دارن راجع به اقسام الحج، که حالا اگر فرصتی بود انشالله ما فردا، من بحث اصول رو گفتم تا روز دوشنبه هستم، بحث فقه هم خودم آمادگی شد دارم که مسائل بخش بعدی رو، البته جنبندی این مسئله رو حالا نگفتم هنوز کامل تعلیقاتمون رو، یه جنبندی این مسئله رو اینا رو بگیم. بنابراین ما فردا حداقل خدمت شما برای بحث فقه هستیم تا ببینیم برای پس فردا چه بشه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.